شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com، آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آزرم از سرایندگان و شعرای به نام معاصر، پژوهشگر ادبیات و علوم اجتماعی هستیم. جناب آقای آزرم، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلامی تو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی، درودی تو نور دل پارسایان بدان شمع خلوتگه پارسایی. از آغاز یکی از غزل‌های بسیار زیبای حافظ است که خب اندازه‌های نظریش از اندازه‌های یک شاعر متعارف البته بیرون است و باری حالا امشب بحث درباره حافظ و شعر فارسی رو نداریم، اما باید بگویم که درودی که نور دل پارسایان بدون شمع خلوتگه پارسایی، این پارسایی در روزگار ما لااقل بیش از هر چیزی پارسایی سیاسی، میهنی و انسانی رو میباید تداعی بکند. گویی که کلمه پارسا در اصل یعنی پارسی، یعنی ایرانی در حقیقت. وقتی میگوییم در ادبیات دوره ایران بعد از اسلام وقتی از کلمه پارسی سخن میگوییم یا پارسا، در معنای واژگانی لغت یعنی ایرانی زرتشتی. اونجا هم که حافظ میگوید که نگویمت که همه ساله می پرستی کن، سه ماه می خورو نه ماه پارسا می باش. خب معنای ظاهری بیت این است که از 12 ماه سال تنها 3 ماهش را می باید یا می توان می خور. اما اندک آشنایی به زبان حافظ شاید هم بیشتر از اندکی لازم است تا متوجه بشویم که با همون رندی های که انواره با بکار گیرید چند پهلوی معنایی واژگان حافظ داره، میخواهد بگوید که همه 12 ماه را میتوان می نوشید، اما 9 ماه رو به طریق پارسایی یعنی پارسی بودن، یعنی ایرانی زرتشتی بودن، یعنی این که میدانیم در آن آیین زرتشت شراب خوری نه تنها گناه نیست بلکه در شمار آیین‌های بسیار پسندیده. باری این یک جمله بود، یک پرانتزی بود که سر از حافظ شد رفته بس درباره حافظ، اما اکنون بس در پارسا بودن است در باره یعنی پرهیزگار بودن و پروا داشتن در باره مسائلی که مستقیم به سرنوشت کشور، آزادی و عدالت اجتماعی منجر می شود. و ما امروز رو پیش از پیش به این گونه پارسایی ها نیازمنده در همه ساحت های زندگی اجتماعی. من هم به شما درود میگم، به همه همیهنان عزیزم که باری از این گستره پهناوران غربت گاهی فرصت میشه که با آنها سلام و درود و پیام و سخنی داشته باشیم. من برای شما خستگی مباد میگویم.
خیلی سپاسگزارم جناب آذر. همونطور که خودتون و شنوندگان عزیزم مطلع هستند، ماه 25 ماه گذشته، ماه آبان ماه، مصادف بود با 91 سالگرد درگذشت سردار بزرگ ملی ایران ستارخان. اول آذر مصادف بود با 7 سالگرد به شهادت رسیدن 2 شهید بزرگ نهضت ملی ایران، داریوش و پروانه فروهر، و پس از آن هم ریزان و بزرگانی چون مختاری، پوینده، شریف و دوانی. میخواستم که اگر امکان داره در این مورد در شنوندگان عزیز ما مطالبی بفرمایید.
بله، گویا همینطور که گفتید ما در این ایام، در این سالهای اخیر، در حقیقت بیشتر سوخ داشتیم تا سور. میدانید که سور یعنی شادمانی.
بله.
سوکم که یعنی اندوه گذاری. در 91 سال ستارخان هم مثل که هست.
بله.
و به همین دودی ها اولا من گمان میبرم وقتی میخواهیم از قطعهای سیاسی معروف به قطعهای زنجیری، یا به تفسیر خودم از سالها پیش قطعهای سیاسی زنجیری، از اینها میخواهیم نام ببریم، بهتر آن است که بگوییم که زنجیره قطعهای سیاسی زنجیری زنجیره قطعهای سیاسی پیوسته در حقیقت یک سلسله است که یک سرش وصل می شود به اتاق اقامت آقای خمینی در مسجد رفاح از همان روزهای نخستین 22 بهمن 1357 به این سوی، و سر دیگرش هم امتداد دارد تا پایان عمر نظام جمهوری اسلامی که دیر است و دور نیست. اونچه که در گفت و شنودهای اجتماعی و سیاسی در سالهای اخیر به عنوان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای نام برده می شود، همراه با نام
جناب آذر.
بله.
قبل از اینکه وارد بحث قطع‌های سیاسی موسوم به زنجیره‌ای بشیم، خواستم خدمت رو عرض کنم که در 91 سالگرد درگذشت سردار بزرگ ملی ایران، گروهی در تهران بر سر مزار ایشان گرد آمدند و وقتی با یکی از نوادگان ایشون هم صحبت کردیم، هیچ نسبتی هم با این از طرف خانواده این مراسم برگزار نشده بود، و در نهایت که این دوستان دست گلها رو یا گلها رو به طریقی چیده بودند که به قول خود نشانگر پرچم آذربایجان، اون قسمت از وطن عزیز ما که با 2 عهدنامه در ظاهر با 2 عهدنامه ننگین ترکمنچای و گلستان از ایران جدا شده بود و بعدها کشور دیگری نامیده شد، که آذربایجان نامیدنش و عنوان متصل کردن ستارخان به این جریان بود.
بله. اجازه بدید من اون جمله که آغاز کردم تمام کنم، به اینجا باز خواهیم گشت حتما، یعنی در آغاز این هایی بخواهیم رسید. میخواهم بگویم که یک در حقیقت یک تصریح معنایی میخواهم بکنم، یک ویرایش معنایی در مفهوم رایج این قطعهای سیاسی زنجیری، و اون این است که در حقیقت امر وقتی از این فاجعه بزرگ میخواهیم نام ببریم، باید قطعا یادآوری کنیم که این بخشی گفت حالی درون پرده بسی فتنه می رود تا اون زمان که پرده برستد شها کنند. یعنی تا اون هنگام که پرده بر بیفته معلوم می شود که این زنجیره پیوسته قطعای زنجیری در حقیقت از کجا تا کجا بوده. اون چه می باید حتما بهش تاکید بشود این است که نام های این عزیزان که من با بسیاران از این ها افتخار همزیستی، همکاری علمی، همکاری سیاسی داشتن، اینها بخش بسیار ناچیزی از کارنامه جنایتکار این 26-27 ساله هست که بنابرای تصادفی و بنابرای ناگزیری هایی افشا شده و شما میدانید که همون افشا شدن هم خود در نخستین مراحل متوقف مونده و در حقیقت اجازه این که روشن بشود که حدود ثغور کار چیست هرگز داده نشده است. اما درباره بزرگداشت سردار بزرگ انقلاب مشروطیت ایران ستارخان این اگر شما میبینید به همیهنان ما میبینن که اینجا و اونجا از این نوع نغمه های شوم جدای خواهانه افرادی که مأمورند و معذور به وکالت فضولی از توی همیهنان ترک زبان ما یا عرب زبان ما در خوزستان بیان می شود، اینها از شگفتی های طنز تلخ تاریخ معاصر ماست که نظام جمهوری اسلامی حاکم بر میهن ما دقیقا همون گونه عمل میکنه که یکی از کارشناسان ارشد وزارت اطلاعات امنیت آمریکا در ماهای اخیر ارائه تاریخ کرده بوده است که به دولت مطبوع خودش و این در روزنامه ها بازتاب پیدا کرد و نام ارائه کننده تر اکنون در ذهن من نیست. حالا موجوده که بگم به یاد شما هم خواهد آمد که تری ارائه کرده بود که به دولت آمریکا که دولت آمریکا در معارضه با وضعیت موجود در ایران آگاه باشد و هشدار باشد که هشدار بهش داده بود که بداند که به حضرت با مسئله قومیت ها و ملیت های داخل میهن با این مهره ها میشود بازی کرد میشود دامن زد به نهضت های جدایی خواهانه و درست شما میبینید همزمان
جناب آذر
بله بله
آقای مایکل لوزین
بله. میبینید که یک دفعه میبینید که در کردستان ایران و میبینید که در احواز و همچنان که اکنون اشاره شد درباره ستارخان و پیشتر از اینها در داستان در این سالگردهای که چند سالی هست رفت شده است و البته به گوهر و در اصل خیلی به جا در پاسداشت و بزرگداشت خاطره بابک و به تمامی معنای کلمه قهرمان بزرگ تاریخ ایران بعد از اسلام، اما میبینیم در کنارش چه اتفاقاتی میفته و واقعا مردمانی که گفتن مأمورند و معذور و البته به وکالت فضولی هم از سوی مردمی که اصلا اینها رو نمیشناسن، یعنی در حقیقت به وکالت فضولی از توی قومیت های داخل مرزهای ملی میان و مثلا بابک هم چون قلعه عظیم بابک اون دژ دفاع از استقلال و شرف ایرانیان در مقابل بیداد خلافت عباسی در مدت 22 سال با اون حماسه باشو میان و بابک رو هم ترک اعلام میکنن و لابد بابک هم در مورد ستم ملی واقع شده و نامش شده بابک. حالا لابد به زودی باید یک نام ترکی هم بره بابک بدفن. اما از اونجا که شتاب زدگی های کارگزاران دشمنان هستی تاریخی ایران چندان زیاده که فراموش میکنم که هنوز که من دارم با شما صحبت میکنم در منطقه های بسیاری هم در آذربایجان، من لازم نیست بگم آذربایجان ایران، چون در جغرافیای تاریخی جایی به جز آذربایجان وجود نداره و اون آذربایجان در زمین‌های جنوبی رود ارس هم سالها قرنها پیش از اینکه جنگ‌های ایران و روس به وقوع بپیوندد، جنگ‌هایی که قطعاً با اسناد مسلم تاریخی ردپای روحانیت محترم در ایجادش به ویژه جنگ دوم ایران روش که منجر به از دست دادن بسیار از این ایالت‌های شمالی و شهرهای شمالی رود ارس شد، هرگز و هیچگاه اون مناطق به نام آذربایجان شمالی اصلا آذربایجان نامیده نشده. نام کلی منطقه ارام که تلفظ دیگری از ایران و بخش قفقاز و قسمت های داخلی منطقه بزرگ رو هم در نامگذاری جغرافیای تاریخی چنان که میدانید نخدوان است و از مثلت باکو هست و شیروان هست، کمون شیروان که نظامی شاعر بزرگ قرن پنجم ما از اونجا برخواسته، خاقانی و سراینده خاقانی بزرگ و اون سراینده قصیده محروف ایوان مدائن. من اکنون که من با شما صحبت میکنم در بسیاری از مناطق آذربایجان و هم در فراسوهای شمالی رود ارس زبان تاتی وجود داره و مردم به این زبان تکلم میکنند. در این باره کارهای فراوان شده از زبان کسروی تا امروز کارهای بسیار زیاد روشنگرانه شده که روشن میکنه که از نیمه های دوم قرن پنجم به بعد است که با تسلط تدریجی ترکمانان سلجوقی از سوی خراسان به سوی غرب کشور، به سوی شمال غربی کشور و بعد سکونت بسیاری از این قبایل ترک زبان ترک نژاد ترکمان که خود کلمه ترکمان یکی از این نام یکی از شعبه های اون قوم وسیع با نام های گوناگون هست، با استقرار این هاست که رفته رفته زبان ترکی در بخش های از آذربایجان ایران شروع می کند به جا افتادن به خاطر سکونت این مردم که طبعا به زبان خود سخن می گفتند و این بسیار طبیعی است. اما اکنون بعد از این همه مدت هم در آذربایجان ما و در مناطق تالش هم زبان تاتی وجود داره و زبانهای محلی دیگر و کارهای اخیری هم که از اون سوی تحقیقات شادزبان کسروی تا اکنون هم در این باره اصلا از تاریخ زیاد شده، زبان شناسی تاریخی زیاد شده، اما از ستارخان دستاویزی ساختن، یعنی قصد این قصد از ستارخان بشود دستاویزی ساخت برای تجزیه کشور، از اون پیشتر که جدی باشد بیشتر مسحکه خواهد بود. میدانیم که بعد از اینکه مجلس اول به وسیله محمد علی شاه و به فرماندهی نظامی لیاخوف فرمانده از باغهای سلطنتی یعنی نیروی نظامی در خدمت شاه یعنی محمد علی شاه ملک بمباران میشه، مرکز در میان مناطق گوناگون میهن عزیز ما تبریز است که پیش از هر جا به طور سازمان یافته مقاومت میکند و میدانیم که تبریز است که بیشتر از هر جای دیگر مورد هجوم قوای دولتی است و میدانیم که ستارخان در قلب محله امیرخیز ستادش هست و در یکی از این ایام که معاصر تبریز یک سالی طولانی شده بوده است و آزوغه هم نمی رسیده و قوای روس تزاری هم مددکار نیروی اعدامی تهران یعنی سلطنت محمد علی شاه بوده است، سنگرهایی که پس از دیگری در حال سقوط بوده و تقریبا مجاهدین در شرایط بسیار بسیار دشواری بودند. این ثبت تاریخ بوده، این قلبی که الان می کنم به شما، اون این است که به ستارخان پیشنهاد میشه که متارکه کنیم جنگ رو، چون می بینی که اغلب پرچم سفید برافراشته شده پیرامون مرکز اصلی جنگ، جبهه جنگ، و البته خود شما یعنی جناب سردار هم می توانید با پناهنده شدن به برفتن دیر پناهنده شدن به سفارت کنسولگری روس البته جان شما در امان باشد. مختصر تردیدی الان اینجا در ذهن من رخ داد که این پیشنهاد به یک کدوم از این خدمی که از این کنسولگری هست انگلیس یا روس، ولی اون مهم نیست، هیچ مهم نیست که این پیشنهاد به خودم که از کنسولگری هست، ولی پیشنهاد و برافراشتن پرچم سفید بود
از طرف کنسول روس بود.
بله کنسول روس. اون چه که مهم است پاسخ ستارخانه که فریاد بر می‌آورد که من می‌خواهم هفت کشور عالم را به زیر پرچم ایران بیاورم. شرم نمی‌کنید که به من می‌گویید خود به زیر پرچم روس بروم؟ و تفنگش رو بر می‌داره و تمامی پرچم‌های سفیدی را که از گوش و کنار دیده می‌شده که برافراشته داره می‌شه و شده بوده است به نشان تسلیم، اون پرچم‌ها را همه را با تیر می‌زنه و می‌ندازه. حالا چنین با نام چنین آدمی این نوع نغمه‌ها رو سر دادن توهین به خرد و شعور جمعی مردمه و همیهنان آذری ما هم در جنگ‌های ایران و روس هم در انقلاب مشروطیت هم از انقلاب 22 بهمن تا به امروز نشون دادند که خود جز تفکیک ناپذیر تمامیت ملی تاریخی میهن عزیز خودشان و عزیز خود من که ایران باشد میدانند. بنابراین این سخنان نیست که تنها میتوانند مأمورین معذور از زبان آورند و چند باری از این بابت امرار معاش بکنند. تا اینجا قضیه روشنه، این ور قضیه هم از این ور روشن است که مدعیان حکومت دینی و رایتداران حکومت اسلامی در ایران به این داستان البته دامن میزنند، اگرچه پنهان، ولی سردک پیشگار به قول حافظ، سردک پیشگار حقیقت شود پدید، شرمنده اون کسی که عمل بر مجاز کرد. به اصلت دیر وجود اینها روشن خواهد شد. شما ببینید که در قرن اول قرن دوم هجری، وقتی که شورش و قیام بزرگ بابک 22 سال، این همه جنگ ها و این همه تلفات رو تحمیل میکنه به سپاه خلافت اسلامی که از بغداد آزم میشه، اصلا و اساسا نه در این هنگام، بلکه میان آخرین روزهای مقاومت بابک در قلعه معروف بابک در بستان اردبیل اکنونی تا وارد شدن سلجوقیان، ترکان سلجوقی به اون مناطق و آرام آرام زبان ترکی به اونجا در اونجا رواج دادن، 4 قرن یعنی 4-5 سال فاصله است، 350 سال فاصله است. حالا اینها محققین محترمی پیدا شدن لابد که میخواهم بگوین نخیر، اصلا این زبان ترکی در و نژاد ترکی در همون هنگام بابک هم بوده است، منتها بی خود گفته شده است که اسم این بابکه. بنابراین است که خب توجه باید داشته باشیم هممون که وقتی میخواهیم از این ادعاها بخوریم، چنان باشد که به هر صورت این همه موجب مضحکه نباشه. خب از اون سوی دیگر ما به هر روی در آستانه یک قدمی سال انقلاب مشروطیت هم هستیم. طبیعیست و طبیعیست که نام ستارخان، نام آذربایجان دوباره زنده شود. و اکنون این رو هم من بگم که اون چه الان به ذهن من میاد اینه که اکنون که دارم با شما صحبت میکنم و با هم میهنان حسیزم، که فرصت بازنگری به این مرخص مکتوب الان برای من نیست، ولی در این حال میتوانم بگویم اساسا و اصولا اطلاق منطقه قفقاز، اطلاق شهرهای جدا شده از کشور، از جغرافیای ملی ایران در شمال رود ارس، اطلاق اونجا که نام منطقه قدیمی ترین نامش ایرانه، برای همین هم از که ایروانی داریم، ما این همه فامیل ایروانی داریم که طرف دیگه از ایرانه و باکو و نخجوان و نام کلی قفقاز، اصلا اطلاق آذربایجان شمالی از انقلاب بعد از انقلاب اکتبر توی ذهن من هست. در مقابل در زمان روسیه تزاری پیش از انقلاب 1917، اونچه که در ذهن منه چیزی بود در جغرافیای تاریخی، چیزی به عنوان آذربایجان شمالی من ندیدم. این واژه، این تسمیه در حقیقت یک تسمیه قدیمی نیست، شما تو هیچ کدام از اسناد تاریخی نمیبینید. از جمله خیلی ساده در خود قرارداد ترکمنچای و در خود قرارداد تحمیلی گلستان اصلا بحث این نیست که آذربایجان شمالی را دولتین موافقت میکنند. نه، منطقه به منطقه نامگذاری میشه و هرگز و هیچگاه کلمه آذربایجان شمالی وجود نداشته و وجود خارجی هم البته نداره. این نامگذاری بدون مقصد سیاسی البته نبوده است از آغاز. این برای این است که بله خب پس آذربایجان ها باید یکی بشه. بسیار خوب، حالا اگر کسی خیلی اصرار داشته باشه که این های منطقه، ما هیچ اصرار نداریم که نخیر دوتا منطقه بودن. تراسوی عرف و فروسوی عرف یک منطقه میتوانند باشند، باشند، ولی این منطقه از آن همون هایی هست که بالاتر از قفقاز در 1500 و حدود 1500 سال پیش یک دیوار عظیمی در مقابل اون قبایل شمالی کشیده شده به نام دربند.
بله.
به نام فارسی دربند. و این دیوار در زمان انوشیروان کشیده شده. خیلی خوب، اگه قرار توتی که آذربایجان، اولا اون بخش بالا هم نامش آذربایجان باشد، یک. دو، اون قسمت با قسمت پایین یکی بشوند، خب هیچ حرفی نیست. بنابراین که جایگاه طبیعیشون معلومه. اگر کسی به این قضیه میخواهد اقدام کند، خب بسیار خوب کاری، یعنی حقی رو میخواهد به حقدار برساند. اما اگر گمان کند کسی با جعل نامی که از آن او نیست بخواهد این بخش دیگر رو هم میل بفرمایند، نه، این لقمه بیش از اینها گلوگیر است، اصلا خطا کننده خواهد.
بله.
و ما به عنوان ملت ایران، به عنوان مردم ایران، حتی با قرائن دقیق مردم شناسی، با همه موازین جامعه شناسی و مردم شناسی، این مردمان درون مرزهای ملی ایران صده ها که هیچ هزاره ها با هم زیستند، با هم داد و ستد کردند، با هم ازدواج کردند، با هم هزار گونه آمیختگی مدنی داشتند و مجموعه هم همه خود را ایرانی می دانستن. البته پر از با تکثر قوم هایی که وجود داشته، حتی ایرانی و گیرم به لحاظ اثنولوژی یعنی قوم شناسی، گیرم حتی ان ایرانی یعنی غیر ایرانی، ولی مجموعه
مهمانان.
بله، مجموعه ما ملت ایران رو به وجود آوردیم. ما اول ایرانی هستیم، بعد بلوچیم، بعد بلوچیم، بعد ایرانی هستیم، بعد کردیم، ایرانی هستیم، بعد خراسانی هستیم، ایرانی هستیم، بعد آذربایجانی هستیم، و ایرانی هستیم، و بعد گرگانی هستیم، و الی آخر و گیلک هستیم. اینا فعلا اینا مسائل خیلی روشنی و اما اگر به این حرفا دامن زده می شود، به خاطر این است که اون حاکمیتی که تمامی ملت ایران رو یک جا و همگی حقوق مدنی ملت ایران رو یک جا به گروگان گرفته است، می بایستی هر روز مسئله ایجاد کند. و اساسا می دانید که این حاکمیت آشوبزی هست. در شرایط عادی و آرام و قانونمند و روشمند نمیتونه تنفس کنه. بنابراین از هر آشوب و فتنه و قوقایی به سود خودش بهره برداری میکنه و اگر نباشه میآفرینه. نمونهش هم نمیدانم یک بار گفتم برای شما یا نه، داستانی بود که شادوان دکتر کاظم سامی برای من تعریف کرد در روز عید قدیری که به عنوان تهنیت دولت موقت بازرگان با هلیکوپتر از تهران رفته بودند به قم علی آقای خمینی. همان روز در تهران در خانه دختر خواهر آقای دکتر کاظم سامی که همکنون در کانادا به سر میبرند با همسر و فرزندانشون، عهد کنان اون خانوم بود و ما هم به عنوان دوستان نزدیک فامیلشون اونجا بودیم. و وقتی که دکتر کاظم سامی بازگشت از این که رفته بودن با هیئت دولت سخن، من به طنز و شوخی گفتم که خوب رفته بودیم دربار، شرفیاب بودیم، سلام بود، چی فرمودند اینها؟ گفت اتفاقا نقطه مهمیه که من باید به تو بگم. و گفتم چیه؟ گفت چیز آقای مهندس بازرگان گزارش مشروعی از وضعیت کشور داد به همراه باید دولت کنجا بودن البته، و گفتن که فلان مسئله چگونه حل شده، ناآرامی های فلان منطقه درست شده، کمبود گندم در کجا تامین شده، اعتصاب کجا اینطور شده، و در مجموع بسیار گزارش مثبت و خوبی بود. گفت تمام که شد منتظر بودیم که آقای خمینی چیزی بگن، البته هیچ نگفتن. پس از اندکی درنگ گفتند اما من خوف دارم، من خوف دارم، دو سه بار تأکید کرد. گفت مهندس بازرگان به ما نگریست و چنین همه چنین پنداشتیم که گویا آقا متوجه نشدن، گویا گوششون سنگین بوده. به هر این مهندس بازرگان دوباره داستان رو شمرده و بلند تکرار کرد و بعد با این همه آقا بعد از شنیدن اینا گفت مثل این که آقایان متوجه نیستند، من عرض میکنم که خوف دارم و آقایان متوجه یک نقطه نیستند و اون نقطه این است که ما این حکومت و این قدرت را با هو و جنجال و آشوب و ناآرامی گرفته ایم. کشور نمیتواند و نمیباید که آرامش داشته باشد، باید همواره مردم در صحنه باشد. موضوع فرق نمیکند، مسئله این است که شور و شوق مردم را نبایستی به قانون مندی و در چارچوب مقررات حکومت متوقف کرد. گفت در حالی که ما شگفت‌زده اونجا را ترک کردیم، حالا دکتر سامی از من میپرسید این یعنی چه؟ گفتم من خیلی در شگفتم، اما من اکنون به شما به عنوان یک برگ از تاریخ میگویم و این رو نوشتم و اگر قبلا به شما نگفته باشم، اگر گفته باشم تکرار شاید نداره. دقیقا 11 روز بعد بود که وقتی که توی دانشگاه ملی آمدم از سلاح از دفتر پایین دیرم کرده بودم، آمدم به همسرکلاس، جوانی از دانشجوها با چلسون به من و برافروخته گفتم چیه اینجا چی میکنید؟ الان کلاس باید شروع بشه. گفت استاد مگر شما چرا اینجا همه تشریف دارید؟ ما رفتیم همه. گفتیم کی همه کجا رفتیم؟ گفت لانه جاسوسی. گفتم لانه جاسوسی چیست؟ گفت سفارت آمریکا تسخیر شد. من دفترچه همه برکرد باز کردم از سجیرم، دیدم بله فقط 11 روز گذشته. و میدانید که 2 روز بعدم دولت موقت آقای بازرگان ناگزیر استعفا کرد.
بله بله.
بنابراین شما هر جا این ایام این دامن زدن به حساسیت های قومی رو میبینید، این رو هم بگذارید به حساب این که حتما خود نظام که این کار رو می کنه. منتها یادتون باشه که اون غلط هست به گونه عمل کنه که هم داستان مطالبات دموکراتیک مردم ایران در انقلاب بهمن تبدیل بشود به یک آتشفشانی که کنترلش از خرد جمعی و از دلسوزان ملت بیرون برود، مثل حادثه آتنی های از نوع آتش زدن سینما رد، هم این کار رو بکنه و هم این که این کار رو نسبت بدهد به حاکمیت پیش از خودش.
بله، و بعدم
ما لابد همین
جوازم
بله.
بعدم چند مدتی بعد هم دکتر سامی جزو اولین عزیزان قتل‌های سیاسی موسوم به زنجیره‌ای به طرز فجیع به قتل
رسید. بله بله، به خاطر اینکه دکتر کاظم سامی با 11 سال زندان در دوران رژیم سلطنتی اون پیشینه درخشان از تقوای سیاسی و مبارزه اجتماعی که من افتخار بسیاری از نزدیکی‌هاش رو نزدیک بودن با او رو در اون سال‌ها داشتم، میدانید که یکی از نامزدهای دلخوصه ریاست جمهوری در همین نظام بود، به ویژه که از سوی آقای منتظری هم به شدت تایید میشد و از سوی بسیاران دیگر. و بله، دکتر کاظم سامی اساسا آدمای از نوع دکتر کاظم سامی، حتی پیش از اینکه خودش هم هرگز حتی اگر روحش هم مطلی نباشه از این تصویر دوستدارانش به در چشمنداز بوده است که کاندید او را کاندید بکنه به ریاست جمهوری، ولی اساسا وجود و بودن نوع شخصیت از نوع دکتر سامی برای نظام موجود این خیلی خطر بالقوه هر لحظه به فعل در آینده هست که میبایدی پیشگیری میشده که ببین که به چه وضع فجیعی چنین شد. اتفاقا اگر یه فرصتی پیش آمد در یه فرصت دیگری، من یکی از آخرین نوشته های دکتر سامی از در تحلیل از اون برای حالا اگر در یه فرصت دیگری باید از درباره شخصیت دکتر سامی هم صحبت بشه. به هر روی بله، دیدیم که دکتر سامی اونگونه بایستی شهید بشود و بعد میدانیم که همکار شجاع اونی در اون کابین آقای انتظام به دلیل که برای یک بار دیگر در صحبت با شما در میان نهادم که برای تایید جرم این که تایید کرده بود اون لایحه ای را که میباید مجلس غیرقانونی خبرگان رو که بیش از مدت خودش هم خیلی بیش از مدت تصویرنامه هیئت دولت به کار خودش پرداخته بود و همین که اصلا از موضوع کارش خارج شده بود مجلس خبرگان، یعنی به جای اظهار نظر به تدوین یک قانون اساسی دیگری پرداخت، قانون اساسی در بنیاد نظام ولایت فقیه که مطلقا در پیشنویس قانون چند بار تصویب شده که خود خمینی هم تصویبش کرده بود و برای اظهار نظر نهایی داده بودن به اونها، مطلقا صحبتی از ولایت فقیه نبوده است. بعد اون هم بابت همان لایحه‌ای تصویبنامه دولت رو که تعیین کرده بود، هنوز که میدانید زندانی عبد نظام جمهوری اسلامی است. ولی با همه این احوال خب به هر تقدیر این هم یک پرانتزی بوده است در تاریخ ایران که باز شد و دیر است و دور نیست که این پرانتز جنایت بسته بشود. این پرانتز جنایت مجموعه نظامی است که بر جامعه ایران هاوار شده است و اگر کسی بگوید که اگر این نظام اینقدر غیر حقوقی، غیر انسانی، غیر ایرانی، غیر عادلانه هست، پس چرا تا کنون بیست چندین سال دوام آورده است؟ پاسخ بسیار روشن است. پاسخ روشن است به این علت که اون چه در ایران میگذرد اداره کشور نیست، اشغال کشور است. اون چه در ایران میگذرد اداره امور نیست، به گروگان گرفتن یک جامعه است. و اون چه که این گروگانگیری رو در عمل در پا نگاه داشته است، اون درآمد بیکران پول نفت است که میدانی که در ماهای اخیر هم روزانه بر اثر فرمایشات رئیس جمهور امام زمانی رو به تصاعد است. بنابراین جامعه ما، تاریخ ما، در کشور ما در تاریخ دراز مدتش بسیاری از اشغالها رو تحمل کرده و البته اثر گذارنده. این اشغال رو نبایستی با مدیریت طبیعی یک جامعه اولا اشتباه گرفت و بعد گفت خب پس اگر چنین است چرا اینها هنوز دوام آورده هم. خب در اشغال نظامی میتواند یک جامعه در این مدتی بمانه، اما این مندگاری همواره و همیشه که طبیعتاً نیست. و ما دیدیم که اونجا که به رأی مردم مربوط می شود در از دومین بار در آر دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی که شروع شده این ماجرا تا انتخابات اخیر، کدام انسان عاقل شریف با وجدانی هست که بتواند حدود 20 میلیون رأی مخالف از طریق عدم شرکت، از طریق تحریم انتخابات، حدود 20 میلیون رأی آگاه رو نادیده بگیره؟ در کدام ترازو و داوری هست که میتوان به این نتیجه نرسید که با این 20 میلیون رأی مخالف به این حاکمیت، این حاکمیت هیچ گونه مشروعیت و هیچ گونه قانونیت در کشوری به نام ایران البته نداره.
خیلی سپاسگزارم جناب آذر، و با توجه به کسالتی که داشتید و لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید، و اگه موافق باشید بحث بر سر قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای رو در جلسه دیگر هر چه زودتر دنبال کنیم و بیشتر از این هم مزاحم اوقات شما نباشیم.
بله قطعا حتما اون ادامه خواهیم داد و بعد شعرهایی هم که در باره هست ما خواهیم، البته من هم خواهم خوند. در هر صورت ایران بزرگ جاودان میماند، هم با سرود پارسی میخواند این خانه که چاره کرده هر آفت را، این حشر وحوش را ز خود میراند. و میدانید که حشر وحوش به اشاره است به آیه قرآن و از الوحوش و حشرت،
بله،
هنگامی که جانوران وحشی برانگیخته شدند. بنابراین ایران بزرگ جاودان میماند، هم با سرود پارسی میخواند این خانه که چاره کرده هر آفت را، این حشر وحوش را ز خود میراند. با سپاس دوباره از شما و دیگر عزیزانی که عرایض بنده را شنیدن.
ما هم خیلی سپاسگزاریم و باز هم از اینکه با وجود کسالت در این گفتگو شرکت کردید براتون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم و تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم.
خیلی سپاس
گذارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر نعمت آذرن از سرایندگان و شعرای به نام معاصر، پژوهشگر ادبیات و علوم اجتماعی، درباره 91مین سالگرد در گذشت ستارخان سردار بزرگ مشروطیت ایران و قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.